Chucky Chucky bought on Bob Sheerina's Dario Dora Dura Should be Dardar Dilhami Derina Asna Zila در سایه نوروز
ای فدای تو هم دل و هم جان وی نثار رحمت همین و همان دل فدای تو چون تویی دل من جان نثار تو چون تویی جانان راه وصل تو راه پر آسیب درد عشق تو درد بی درمان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان شریف و شیرین برنامه در سایه نوروز از رادیو گفتگو از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم فاش میگویم و از گفته خود دل شادم امروز هم بر سر آنیم که گر ز دست برآید نوروز رو در جمهوری آذربایجان به بحث بنشینیم و بررسی بکنیم. به همین منظور در خدمت کارشناس محترم فرهنگی حوزه جمهوری آذربایجان جناب آقای علیرضا بهبودی هستیم. ابتدای برنامه خدمت این عزیز سلام و عرض ادب و احترام داریم و شاد باش به مناسبت نوروز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های فرهیخته و ادب دوستتون و همچنین خدمت جناب آقای دکتر اسلامی فر
خواهش میکنم بزرگواری چون
در خدمتتون هستم
آقای بهبودی عزیز ما در برنامه قبل که اگر دوستان ما شنونده باشن حتما عرایز بنده رو تایید میکنن از زبان شما مطالبی در ارتباط با آیین‌های استقبال از نوروز یا قبل از نوروز داشتیم مثل چهارشنبه آب، چهارشنبه باد، چهارشنبه زمین که زمین آماده کشت بهاره میشه، چهارشنبه آتش بحث آیین چهارشنبه سوری و در آتش شدن و از آتش بیرون اومدن و اینکه نهایتاً از دیدگاه فونکسیونالیسم یا کارکردگرایی چون نوروز کارکردی داشته اثر و نتیجه‌ای در زندگی مردم داشته در هزاره ها مونده به اونجا رسیدیم که نوروز در جمهوری آذربایجان تغییراتی داشته در زمان اتحاد جماهیر شوروی و الان میخوایم از این نقطه آغاز بکنیم و در خدمت شما باشیم فرمایشات شما رو با جان بشنویم و بنیوشیم
خواهش میکنم عرشب از همینطوری که شما فرمودید نوروز در آذربایجان با فراز و نشیبهایی روبرو بود تا پایان دوره تزاری تقریبا مردم جشن نوروز رو به همون روال قدیم و باستانی خودش برگزار میکردن اما دولت تزاری تلاشای بسیار زیادی رو انجام داد که کریسمس رو جایگزین جشن نوروز بکنه اما مردم واقعا پافشاری کردن پایداری کردن و عملا زیر بار این موضوع نرفتن تا اینکه اوایل شوروی خب دولت مداران شوروی تا حدودی اوایل همراهی میکردن ممانعتی به عمل نمی آوردن از سبب خدمت شما و منتها بعد از مدتی در سال 1928 متاسفانه جشن نوروز به عنوان جشن مذهبی شناخته شد خیلی جالبه براتون بگم که در این خصوص حملات بسیار گسترده علیه نوروز و اون آیین فرهنگی نوروز به عمل اومد. خب شاخص این حملات تشکیل کمیته مبارزان بیخدا یک کمیته ای بود به عنوان کمیته مبارزان بیخدا که خب عملا اینا برای از بین بردن آیین های مذهبی فعالیت میکردن که یکی از اهدافشون از حذف جشن نوروز از تقویم جشن‌های شوروی در جمهوری‌های بسیار زیر مجموعه شوروی بود حتی این اعضا خب مردم از ترسشون مجبور بودن در درونه چون جشن نوروز یه جشن عمومی هست و معمولا الان هم در جنوب آذربایجان به صورت عمومی در خیابان‌ها و کوچه‌ها برگزار می‌شد، ولی به این دلیل که عرض کردم مجبور شدن در خانه‌هاشون ارتباط این جشن و در حیات‌ها به صورت دستی‌زنی برگزار کنن، که همین کمیته متأسفانه کمیته خیلی جالب مبارزان بی خدا، واقعا بی خدا بودن، ترس از خدا هم نداشتن، وارد می‌شدن به هم می‌زدن این جشن‌هاشون رو، تا اینکه سال 1937 اساسا در قانون اساسی اتحاد جهانی شوروی رسما ارتباط این نوروز و جشن نوروز تعطیل اعلام میشه. عرض کنم خدمت شما که متاسفانه خب البته بعد از مرگ استالین پافشاری پایداری مردم رو که دیدن، روزی رو به نام خداحافظی زمستان روسیه که اولین یک شنبه در ماه مارس بود، خب 21 مارس روز اول از نوروز هست، ولی باز هم مردم تن ندادن و از باز هم اعتراض کردن به یک نوعی نوع فرهنگیش و اساساً باز مجدد خوشبختانه سنت نوروز، آیین نوروز برپا شد، ماندگار شد و تا الان هم ادامه داره خوشبختانه.
آقا تاریخچه بسیار خوب و مستند و مفصلی رو بیان فرمودید، من هم همه رو یادداشت کردم، اما اگر ما به اصل نوروز بپردازیم، اعلام نوروز در جمهوری آذربایجان چگونه هست؟ مثلا در ایران در گذشته توپ در می کردن یا توسط مثلا میر نوروزی ها به نوعی رسیدنش اعلام می شد، الان هم که خب رادیو و تلویزیون و بعد هم مردم در لحظه سال تحویل میرن معمولا امامزادهی، حرم امام رضایی، حرم شاه چراغی، نمیدونم اگر همچین چیزی هم نباشه سر مزاری، یه جایی که دید و بازدید صورت میگیره، اولیه مردم همدیگر رو میبینن و بعد میرن خونه هاشون رو میشینن و منتظر میمونن که کوچکترها به دیدار بزرگترها برن و به دستبوسیشون برن. در آذربایجان چگونه هست؟ اعلام چگونه هست؟ مراسم اولین دقیقه عید چگونه هست؟
از طرف خدمت شما که در قدیم گروه های موسیقی سنتی از نمینه که دوره گرد بودن توی کوچه ها و خیابون
عاشق ها به عبارتی
حالا عاشق ها بله عاشق ها از طرف خدمت شما با نواختن موسیقی سنتی مقامی و عاشق ها از طرف خدمت شما اعلام داشتن این به فرارسیدن این نوروز، اما در سالهای اخیر ساعت مشخصی مثل ما بحث سال تحویل یا ورود از به ثانیه به ثانیه به ثانیه که حساب میشه و ورودمون به نوروز
تق 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 این
بله بله حساب نمیشه
انگار در میزنه
بله بله منتها ظاهرا من که شنیدم و بررسی کردم در بخشی از مناطق آذربایجان، در مناطق جنوبی خصوصا مناطقی که تالش زبان هستن و نژاد تالش دارن، همچنان این قضیه اصطلاح برپا هستش و دقت میکنن که رو بحث سال تحویلی که ما داریم دقیقا اونها هم اون ساعت و از طرف خدمت شما در نظر میگیرن و عرض کنم خدمت شما خب بحث شاید ورود به بهار و به نوروز از همون چهارشنبه آخر سال، همون چهارشنبه سوری آغاز میشه، سفره ها از طرف خدمت شما برپا میشه، در سفره هاشون از طرف حتما باید پلو باشه، برنج در کنار سایر به اصطلاح غذاهای دیگه، شیر میداد خصوصا بحث شکربورا، باقلوا، نان قندی.
ببینید ماهی با پلو میخورن، گوشت میخورن، چی میخورن؟ چه گوشت گاو میخورن؟
به قول اونا پلو باید باشه سر سفره، ولی معمولا بله بله بیشتر مثلا حالا هر غذایی که در نظر گرفتم، ولی پلو باید حتما سر سفره نوروزی آذری ها باید حضور داشته باشه و زنها حتما باید شیرمیجات مخصوصا شکربورا و باقلوا رو خودشون بپزن و این خودش یه معیار برای کدبانو بودن زنها هست و الان هم با وجود شیرینی‌سازی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها زنها از طرف خانم‌ها این کار رو انجام میدن و بخشش هم تقدیم خب مادر شوهر عزیزشون میکنن. خب این هم یه رسم بسیار خوبی هست. سر سفره نوروزی کشمش و پسته و بادام و تخم مرغ رنگی و از این چیزا گذاشته میشه. و اتفاقا خدمتتون عرض کنم در قدیم هفتین هم در آذربایجان مرسوم بوده. هفتین اونها سود به عنوان شیر، سو به عنوان آب، سمنی به عنوان سبزه. اینها
اولی چی بود فرمودید؟ سو که آبه،
آب. سود یعنی شیر، سمنی یعنی سبزه، سنبول یعنی سنبول، یعنی یک بالغی، یعنی یه نوع ماهی زنده ظاهرن. و سوزما یعنی همون سوزمه خودمون. و
سوزمه خودتون چیه؟ حالا من سوزمه شما رو نمیدونیم.
سوزمه یک نوع به صلاحاتی هستش، ماهی هستش.
اون کمه و خورش و اینها رو که در خراسان
آره،
میگن.
آره.
کمه جوش و کله جوش از اون میگن.
بله. لذا عرض میکنم خدمتون که این البته این یه خود برمیگرده به قدیم و بیشتر مناطق جنوبی و مناطق خارج از باکو.
آقای بهبودی، من این آقای بهبودی، این هفت سینی که شما فرمودید، سود و سو و سمنو و سنبول و سوزمه و سمیچ، یکی دیگه هم نمیدونم چی بود، همه این
سیانیک. بله بالغ.
سیانیک یعنی چی قربان؟
یه نوع ماهی بوده ظاهرا. حالا من خودم دقیق
آره، نمیدونم. همه اینها برگرفته از زندگی کشاورزی و دامپروریشون هست. بله، سبزه بله. و آب که خوب هست، سوزمه هم که خوب مال دامپروری است، شیر همین جوری. به نوعی از نزدیکترین چیزی که خودشون به دست می آوردن در وسعشون بوده و در دسترسشون بوده هفت سین رو درست می کردن. خیلی خوبه. الان چطوریه؟ الان پرتقال و نارنگی و کیوی اومده سر سفره هفت سینشون؟
الان هم همون بیشتر بحث به اصطلاح همون عرض کردم، کشمش و پسته و بادوم و تخم مرغ رنگی و گل و همین سنبل و از سمنی یا همون سبزه. شما ببینید تو ایام عید شما سبزه‌های بسیار بسیار بزرگ، حالا به صورت مصنوعی و غیر مصنوعی، در میادین شهر به اصطلاح درست میشه. مردم در روز اول جشن نوروز عادتا با خانواده بیرون میان، از سبب خدمت شما بود، بچه‌ها لباس‌های نو می‌پوشن، معمولا لباس‌های نوشون رنگش بیشتر قرمز هستش، مشخصه، خیلی به چشم میاد. عرض کنم خدمت شما که نکته‌ای که هستش، بعضی از آداب نوروزی هم به اصطلاح انجام میشه، مثل دعوای کاسا و کتل هستش که از طرف یک
نمایشه.
بله، نمایش هستش که کاسا به عنوان نماد نوروز و کتل به عنوان نماد زمستان هست، اینها انجام میشه.
ننه سرما و بابا نوروز میشه تقریبا.
حالا یه جورایی مثلا حالا میگم این تفاوتات که زیبا میکنه این اشتراکات فرنگیمونو. پاپا خاتما هستش، بچه ها کلاه دست میگیرن میرن خونه همسایه ها و هر سبب خدمت شما که شیرنی و هدیه‌ای از همسایه ها میگیرن. گلاس فالی یا همون فالگوش باش دادن هر سبب خدمت شما دخترکان هستش که این هم البته قدیم ما هم این دست بوده.
بله. اون جمله ای که میشنیدن رو فکر میکردن در سرنوشتشون اثرگذار هست،
تأثیر داره. بله. و یکی از نقطه جالبی که هستش، در این ایام خیلی خودشون رو مقید میدونن که به خانواده‌ای که عزیز از دست دادن سر میزنن.
اون تو ایران هم همینه تقریبا.
بله، کمک به فقرا و مستمندان خودش یک چیزی بوده که یک موضوعی بوده که خیلی دقت میشده.
آقای بهبودی عزیز، کتاب‌هایی هم رو سفره هست، مثلا در ایران قرآن کریم هست، دیوان حافظ هست، در اونجا هم بر اساس اعتقادی که دارن کتاب خاصی روی آب، کتاب، نمیدونم آینه، اینها هم رو سفره هست؟
نه، چیز خاصی رو من ندیدم، ولی میدونم که این قرآن در سفره هایی که در مناطق از کردم سمت جنوب آذربایجان
تالشی ها،
بله این به اصطلاح رواج داره. البته تو میدونی خب بحث قرآن و بحث دین تو حوزه کمونیستی خود ممنوعیت طبیعتا این تاثیرشو الان هم گذاشته. خب بالاخره از طرف این
70 سال
حکومت کمونیستی. بله، من یه نکته ایم آقای دکتر.
آقای من میخواستم یه خواهش بکنم ازتون. ما حدوداً نیم دقیقه دیگه، 30 ثانیه دیگه در خدمت شما هستیم. فرمایشی دارین رو با جان و دل میشنم.
دوست داشتم تو حوزه ادبیاتش هم عرض کنم. واقعا نوروز در ادبیات هم کلاسیک هم قدیم و معاصر جمهوری آذربایجان خیلی پررنگ هستش و ما البته اشعار مختلفی رو داریم، از جمله بحث نوروز بایرامی حسین جاوید و بایرام هم همستی، یعنی هم همه نوروز. و از سبب خدمت شما که ای کاش بخت بود من یک بخشی از رمان اسماعیل شیخلی هست که 100 سال پیش در مورد یک روستایی که آماده یه نوروز میشن و تصویر سازی کرده رو من خدمتتون میخوندم. اگر اجازه بدید من یه تیکه رو بخونم براتون.
ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. از سبب خدمت شما عرض کردم اسماعیل شیخلی رمان نویس 100 سال پیش جمهوری آذربایجان مطلبی رو می‌نویسه که من خودم اینو ترجمه کردم و خدمت شنوندگان عزیز
خسته نباشید، خدا قوت.
می‌خونم. هر شب کم کم صدای پای نوروز می‌رسد. کودکان روستا بی‌صبرانه منتظر غروب آفتابند. آن طرف‌تر جوانان آخرین دسته‌های کاه‌ها را برای برپایی آتش شب نوروز مهیا کردند. و مادران کوک آخر خود را بر لباس‌های نوروزی می‌زنند. و دخترکان مشغول رنگ‌آمیزی تخم مرغ هستند. از بوی عطر برنج نباید غافل شد، چرا که قرار نیست امشب هیچ تغییری درست نخواهد.
آفرین، آفرین. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اگر واقعا این بخش رو نمی‌خوندید، خب این که حسی که درش هست، تصویرسازی که درش بود خیلی قشنگ. اگر نمیخوندید بل احساس میکردیم که خب یه چیزی در برنامه کم بوده که چیزی با ارزشی هم بوده. ممنونتون هستم. اگر اجازه بدید با شما عزیز کارشناس محترم حوزه فرهنگی جمهوری آذربایجان آقای علیرضا بهبودی نازنین خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. منم ممنونم و متشکرم از شما و شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار.
خب ما صحبت‌های کارشناس فرهنگی حوزه آذربایجان جناب آقای حوزه جمهوری آذربایجان جناب آقای علیرضا بهبودی رو شنیدیم و لذت بردیم. موشکافی‌های ایشون رو، اینکه ترجمه کردن یک کتاب رو در ارتباط با نوروز، به هر حال کار قشنگی بود، صحبت‌های شریفی بود. امیدوارم که بخت با ما یار باشه. باز هم در خدمت این عزیز و شما شنوندگان خوب و محترم و گرامی برنامه در سایه نوروز از رادیو گفتگو باشیم. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. نوروزتون مبارک، روز و روزگارتون خوش.
مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، شما آنچه شنیدید برنامه در سایه نوروز بود. شما صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
ای دگرگون کننده احوال کائنات و ای هستی بخش بی‌زوال، با یاد روشن تو بهاری دیگر در صفحه زمان متولد می شود تا مهد تولد سالی تازه باشد. سلام بر تو که تازگی را دوست داری و بهار را بهانه تجلی سلایقت در ذات عالم قرار داده ای. سلام بر تو که بهار را آفریده‌ای تا بی‌زوالی خود را به اثبات رسانده باشی.
عطربوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهاییه که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمع‌های خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه‌های جدید بیماری در برخی از استان‌ها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.